أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام. علیه السلام. عرض کردیم اصل استحاله اخذ غید علم به حکم در حکم مشهور بین متأخرین از زمان شیخ به بعد، لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده. چند وجه در مورد استحاله ذکر شده. وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد. این محذور مبتلا به اشکاله که اشکالش رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم. وجه دوم که امروز دربارش میخوایم بحث کنیم، محذور در مقام فعلیت و انشاء. خوب این بحث رو امروز دقت بفرمایید و محاذیر دیگری که وجود داره. این که میگم دقت بفرمایید برای اینکه تفاوت‌های این محاذیر رو از منظر بزرگان دقیقاً انشاءالله معلوم بشه براتون. این محذور رو مرحوم محقق نائینی بیان کردن. به نظر ایشون اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم محاله، چون مستلزم محذور در مقام فعلیت و مقام انشاء است. پس باید ما به نوعی این محذور را هم نسبت به مقام فعلیت بیان کنیم، هم نسبت به مقام انشاء. چون بیان محذور در این دو مقام با هم متفاوته. اما نسبت به مقام فعلیت، ایشون ابتداءً مقدمه ای رو ذکر می کنن و می فرماین احکام شرعیه معلق بر موضوعاتشون می باشند به نحو قضایای حقیقیه. یعنی کیفیت جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است. معنای این که قضایای شرعیه مثل یا از جنس قضایای حقیقیه هستند اینه که حکم روی موضوع مفروض الوجود بار شده است. در مقابل قضایای طبیعیه و قضایای خارجیه، فرق اینها رو مسابقا گفتیم. وقتی میگیم قضیه حقیقیه است، یعنی موضوع در این قضیه افرادن، لکن اهم از افراد محقق و موجود و افراد مقدر، یعنی افرادی که هنوز تحقق پیدا نکردن در آینده محقق خواهند شد. مثلا در قضیه المستطیع و یجب علیه الحج، مستطیع ناظر به افراد است، اهم از افرادی که در زمان صدور حکم مستطیع باشند یا کسانی که در آینده مستطیع بشوند. در قضایای طبیعیه موضوع خود طبیعت و ماهیته، کاری به افراد نداره. در قضایای خارجیه موضوع عبارت از افراد موجود و محقق در خارج هم. این تفاوتی است که قضیه حقیقیه با قضایای طبیعیه و خارجیه داره. خب ایشون مدعی است احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شدن. اونجه که ایشون، حالا این جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه را خیلی ها معتقدن، اما اونجه که ایشون می فرماید این است که قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کنن. یعنی حقیقت قضیه حقیقیه، واقعیت قضیه حقیقیه یک قضیه شرطیه است. قضیه المستطیع و یجب علیه الحج در واقع رجوع میکنه به این قضیه، اذا استطعتم یجب علیکم الحج، اگر مستطیع شدید بر شما حج واجبه. اثر ارجاع این قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه اینه که بر مکلف لازم نیست مستطیع بشه تا حج برش واجب بشه. یعنی تحصیل استطاعت بر مکلف واجب نیست، هرگاه این شخص مستطیع شد برای او حج واجب خواهد گشت. پس در اینجا صرفا فرض وجود مستطیع شده، یعنی اگر فرضاً مکلف مستطیع شد حج بر او واجبه. خب نکته دیگری که باز ایشون از این مطلب نتیجه میگیره این است که اگر حکم بر فرض وجود موضوع مترتب شد، معناش این است که وقتی موضوع فعلیت پیدا کرد و در خارج محقق شد، اونگاه حکم هم فعلیت پیدا میکنه. اینو ما سابقا هم اشاره کردیم، به نظر محقق ناینی فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع، چون موضوعی در خارج موجود نشه، چون موضوع حکمی در خارج محقق نشه، حکم فعلیت پیدا نمی کنه، خلافاً لبقیه که ما هم این نظر رو قبول نداشتیم که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع بشه. دلیلش هم اینه، ایشون می فرماید چون موضوع نسبت به حکم از قبیل شرط نسبت به مشروطه، یا به تعبیر دیگر از قبیل علت نسبت به معلوله. اون تعبیر رو به اصطلاح از ایشون معروفه که کل شرطن موضوع و کل موضوعن شرط. این مقدمه رو عنایت بفرمایید. پس ایشون در این مقدمه در واقع سه تا مطلب گفتن که به هم پیوسته است. یکی این که احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جمع شدن، دوم این که قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کنن، سوم این که در این قضایا فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه، چون قضیه اگر قضیه حقیقی رجوع به قضیه شرطیه کرد، معناش اینه که موضوع مثل شرط هست به حکم که مثل مشروطه، یا مثل علت هست نسبت به معلوم. شما وقتی میگی ان جاء که زیدون فاکرمه، چه وجوب اکرام میاد؟ وقتی که شرط محقق نشه. تا شرط محقق نشده حکم فعلیت پیدا نمی کنه. وجوب انشاء شده اما فعلیتش منوط به تحقق شرطه. این مطلب در قضایای شرطیه اینجور هست، لکن حالا باید دید این ارجاع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه درسته یا نه. پس ایشون در مقدمه این سه مطلب رو فرمودن. حالا خوب عنایت بفرمایید، بر اساس این مقدمه یه نتیجه ایشون میگیره و اون این که اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم ممتنع و محال، لذا نمیشه موضوع حکم مقید بشه به علم به حکم. شارع نمیتونه بگه وجب علیکم الصلاة یا یجب علیکم الصلاة اذا علمتم بانها واجبه، نمیتونه اینو بگه. چاره نمیتونه بگه واجب است بر شما نماز به شرط اینکه علم به وجوب نماز پیدا کنید، چون حکم یعنی وجوب فقط در فرض تحقق علم به حکم مترتب خواهد شد. اگه قضیه شرطیه شد معناش همینه دیگه. وقتی شما قضیه حقیقیه رو ارجاع میدید به قضیه شرطیه، در قضیه شرطیه تا حکم نه، تا شرطش محقق نشده، تا موضوعش محقق نشده، حکمی محقق نخواهد بود. دلیل این مطلب هم روشنه، نسبت علم به حکم به خود حکم نسبت علت به معلول، یا نسبت شرط به مشروط. چون حکم وقتی فعلی میشه که موضوعش فعلی بشه، موضوع مقید به علم به حکمه، پس باید علم به حکم محقق بشه که موضوع جزء موضوعه تا آنگاه خود حکم محقق بشه. اول باید علم به نماز، وجوب نماز پیدا بکنیم تا وجوب نماز محقق بشه. پس از یک طرف حکم متوقف بر علم به حکم، علم به حکم هم در فرض ثبوت حکم ثابت و حاصل میشه، چون تا حکم نباشه علم به حکم معنا نداره. پس علم به حکم متوقف بر حکم شد. نتیجه چی شد؟ از یک طرف حکم موقوف بر علم به حکم است، از طرف دیگر علم به حکم هم موقوف بر حکم. این دو دقیق فرمودی؟ لیکن یه نکته ای رو محقق ناینی اینجا میگن که این توقف از یک طرف عقلی است، از یک طرف جعلی. میگن توقف علم بر وجود معلوم توقف عقلی. وقتی شما علم به حکم میخوای پیدا کنی، حکم معلوم شماست، پس علم به حکم متوقف بر وجود حکمه. از طرف دیگر این توقف جعلی است و اونم توقف فعلیت حکم بر وجود علمه. این حقیقی نیست، چون فرض این است که علم در موضوع حکم شرعاً اخذ شده، حکم متوقف میشه بر علم به حکم. پس این توقف میشه توقف چی؟ جعلی. مهم نیست که حالا توقف عقلی باشه یا جعلی باشه، مهم اینه الف متوقف بر ب شده، ب هم متوقف بر الف شده. خب همطور که ملاحظه فرمودی، اساس این دور، بیان این دور، یعنی اصل طرفین دور، همونیست که در محضور اول ما گفتیم. اونجا هم گفتیم علم به حکم متوقف بر خود حکمه، از طرفی حکم هم متوقف بر علم به حکمه. لیکن عنایت فرمودی بیان محقق ناینی متفاوته. ایشون با این مقدمه ای که عرض شد و سه مطلبی که در مقدمه ذکر فرمودن به این نتیجه رسیدن که در مقام فعلیت اگر بخواد علم به حکم در موضوع همون حکم اخذ بشه، محضور دور رو به دنبال خواهد داشت. چون قضایای شرعی به نحو قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی رجوع میکنه به قضیه شرطیه، و در قضایای شرطیه در واقع شرط نسبت به جزا جنبه علیت داره و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع میشه، تحقق حکم تابع تحقق خارجی موضوعه، چون موضوع در حقیقت مثل شرطه. تا شرط محقق نشه، مشروط و جزا هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بنیان محضور دور که محقق ناینی فرمودن همین مطلبی است که عرض کردم. ولا عقد محظور دور و طرفین دور با محظور اول یا وجه اولی که ما در مورد استحاله گفتیم همونه. خب این نسبت به مرحله فعلیت، اما نسبت به مقام انشاء، چون آقای نائینی فرمودن محظور هم در مقام فعلیت و هم در مقام انشاء. اگر بخوایم علم به حکم را در حکم اخذ بکنیم، در مقام انشاء چه محظوری داره؟ مقام انشاء معلومه، یعنی اون مقامی که خداوند داره حکم را جعل میکنه. در مقام جعل و انشاء هم نمیتونه قید علم به حکم را در حکم اخذ بکنه. ایشون دو وجه برای امتناع تقیید موضوع حکم به علم به حکم ذکر میکنه. خوب دقت کنید این دو وجه. وجه اول اینه، حقیقت انشاء عبارت هست از جعل منشأ و ایجاد منشأ. انشاء چیه مگه؟ شما وقتی میخواید انشاء بکنید چکار میکنید؟ چیزی رو جعل میکنید، ایجاد میکنید، البته نه به ایجاد حقیقی و جعل تکوینی، بلکه به ایجاد اعتباری. حقیقت انشاء اینه دیگه، جعل منشأ و ایجاد اون. بر این اساس نسبت انشاء به حکم نسبت ایجاد به موجوده. درسته؟ حکم و موضوع باشید، انشاء و منشأ اگر بخواد در ما نحن فی تطبیق بشه، انشاء میشه ایجاد، حکم میشه موجود. پس محمول در مقام انشاء لیس الا احکام فعلیه که برای موضوعات خارجیشون ثابت میشه. به عبارت دیگر احکام فعلیه همون احکام موجوده به نفس انشاء برای موضوعات مقدر الوجود میباشند. غایتش اینه که اون احکام قبل از موضوعاتشون فرضیان، بعد از وجود موضوعاتشون خارجی میشن. حالا اگر فرض شد خود مجعول، خود منشأ، خود حکم ممتنعه، به جهت دور، پس اصل جعل و انشاء هم ممتنع خواهد بود، چون استحاله وجود مستلزم استحاله ایجاد. دقیق فرمودی؟ پس محصل این بخش فرمایش نائینی، یعنی وجه اولی که برای محظور در مقام انشاء گفتن، خوب دقت کنید، میگن انشاء، خلاصه شو من عرض میکنم، میگن انشاء عبارت هست از ایجاد منشأ. انشاء یعنی ایجاد، انشاء الحکم یعنی ایجاد الحکم. پس ما اینجا یک ایجاد داریم، یک موجود داریم. یکی ایجاد کردنه که بعد از ایجاد کردن چیزی موجود می شود. انشاء الحکم یعنی ایجاد حکم، یعنی جعل حکم. اگر خود منشأ، خود حکم، خود موجود تحققش محال باشه، پس انشاء هم محال خواهد. جعل نمیتونه به امر محال تعلق بگیره، ایجاد و انشاء نمیتونه به امر محال تعلق بگیره. کسی نمیتونه انشاء بکند مثلا امکان اجتماع نقیزه این رو. اگر منشأ محال باشه انشاء هم محال. خب منشأ ثابت شد که محال است. چرا منشأ محاله؟ چون محضور دور پیش میاد، یعنی در حقیقت بر میگرده به اون وجهی که نسبت به مقام فعلیت گفته شد. اگر حکم اینجوریه که نمیتونه مقید به علم به حکم بشه و فعلیتش تابع فعلیت موضوعشه، پس انشاء چنین حکمی هم اصلا شدنی نیست. این بیان اول. چی؟ اون یه حرف دیگه میشه، متمم جل نتیجه الاطلاق، اون اصلا یه چیز دیگه. اون دیگه اصلا بحثینه در موضوع همون حکم، به همون خطاب، به همون دلیل. اینی که شما میگید میگه دلیل دیگر میشه. میگم اون میشه اصلا یه راه دیگری، اصلا فرض بحث ما خارج میشه. اون در واقع به اصطلاح دیگه اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم نیست، این اخذ علم به حکم در دلیل دیگریست. میگه یجب علیکم السلام. خب بعد میاد میگه خیلی خوب، حالا این با یه دلیل دیگر و خطاب دیگر، اون حکمی که گفتم براتون واجبه، اون فقط مال عالمینه به حکم واجبه. از راه دلیل دیگر بگه اون که این بحث اینه در همون دلیل و خطاب بخواد این رو اخذ بکنه. اصلا موضوع بحث ما اینه، مثل اون چی که در مورد قصد امتثال امر داریم، در مورد قصد قربت هم همین بود دیگه. اخذ قصد قربت در همون دلیل ممتنه، یعنی بگه سله به قصد امتثال امر به سله. اما اگه در یه دلیل دیگری آمد گفت، اومد اول گفت سله، بعد گفت ایو الناس، اون صلاتی که من قبلا بر شما لازمش کردم با این خصوصیت بخونید، با این قصد بخونید، به قصد امتثال امر من بخونید، این واقعی بحث بیاد اشکال نیست. اما این پس یه وقت در مورد مقام انشاء استحاله. وجه دوم که برای محضور، بیان محضور نسبت به مقام انشاء گفتن، عرض به حضور شما این است که اول جل نکرده یا کرده؟
جل نکرده، این
برداری اونو نفی نمی کنی، اصلا اونو داره امکانش داریم ما. اصلا بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل در حقیقت اصلا موضوعش اینه که در خود همون داریم. ولی هر جمعه اگر به اصطلاح دلیل داشته باشیم که به این شکل از راه دیگری این رو بیان کرده باشه که بحثی نداره. ببینید، اما وجه دوم اینه که علم به شخص حکم تارتن در موضوع حکم به نحو قضایای وهمیه غیر معقوله عکس میشه، مثل انیاب الاقوال، نیشغول، نیشغولی، احتمال نیشغولی که میگن، یعنی یه چیزایی که فرض بود دندان غول. خب انیاب الاقوال اصلا به خارج منطبق نمیشن. اگر بگیم علم به شخص حکم در موضوع به نحو قضیه غیر معقوله و وهمیه اخذ میشه، خب این که اصلا در این صورت بحثی نیست و اصلا یه از محل بحث ما. و گاهی علم به شخص حکم در موضوع به نحو قضایای حقیقیه‌ای که در تمام علوم استعمال می شوند اخذ می شوند. احکام شرعیه از این قبیله. اگر این طور شد، یعنی اگر این که گفتیم احکام بر فرض وجود موضوع انشاء می شوند، صرف فرض و تقدیر محض و یه امر خیالی نیست، تا گفته شود که صرفا محتاج تصور موضوع و حکمه، بلکه ما بالاتر از اینو میگیم. اگر بالاتر رو مدعی شدیم، گفتیم اگر موضوع به این نحو عرض شده در مقام انشاء، باید مثل سایر قضایای حقیقیه با او برخورد بشه. در الحمر و حرامون وقتی حاکم میخواد حکم بکنه چه میکنه؟ وقتی میگیم این قضیه حقیقیه است، معناش این است که حاکم وجود خمر را خارجاً فرض کرده و اون رو حرام کرده. پس اگر فرض شود علم به حکم در مقام انشاء در موضوع به نحو قضیه حقیقی اخذ شده، معناش این است که این علم به حکم در مقام انشاء به نحوی اخذ شده که مرآت خارجه، آینه خارجه، چون داره فرض وجود خارجی رو میکنه، پس این عنوان شده مرآت برای خارج، عنوانی که بر خارج منطبق میشه. پس باید وجود علم به حکم در مقام انشاء فرض بشه، بله؟ اگه نشه اصلا نمیتونه حکم صورت بگیره. و روشن و واضحه که فرض وجود علم به حکم عیناً فرض وجود خود حکم است، لذا حکم مفروض الوجود است قبل از وجود حکم، ولو به قبلیت رسمی، لذا لازم میاد حکم مفروض الوجود باشد قبل از وجود حکم. و این توقف الشیء علی نفسه هست که مستلزم تقدم و شیء علی نفسه می باشه. روشن شد اینا؟ پس ببینید محصل فرمایش ایشون در مورد محظور در مقام انشاء این شد. اگه ما بخوایم اخذ بکنیم علم به حکم را در موضوع همون حکم در مقام انشاء، این ممکن نیست. چرا؟ امتناع به یکی از این دو وجهیست که عرض میکنیم، یا از باب این است که حقیقت انشاء عبارت است از ایجاد منشأ. انشاء الحکم یعنی ایجاد الحکم. اگر حکم و منشأ محال باشه، ایجاد و جعله هم محال خواهد بود. و ما ثابت کردیم حکم و منشأ محاله، پس انشائش هم محاله. وجه دوم این که وقتی ما میگیم احکام بر فرض وجود موضوع انشاء میشوند، این صرف یک فرض و خیال و توهم نیست که ما بگیم اصلا با خارج کاری نداریم، صرفا داریم همینجوری یه فرض میکنیم، مثل فرضی که در مورد سیمرغ میکنیم که هیچ وجود خارجی نداره، صرفا داریم فرضش میکنیم. قطعا منظور از فرض وجود موضوع این نیست. فرض وجود موضوع به این معناست که این مفروض ما مرآت و آینه خارجه. پس وقتی میگیم فرض وجود موضوع میشود و حکم انشاء میشه، خب از جمله قیود موضوع علم به حکم است. پس باید فرض وجود علم به موضوع، علم به حکم هم بشه، چون فرض وجود موضوع دارید میکنید. یه قید موضوع علم به حکمه، پس فرض وجود علم به حکم میشه. فرض وجود علم به حکم فرض وجود خود حکمه، این دو تا از هم جدا نمیشه. پس لازم میاد حکم مفروض الوجود باشد قبل از وجود حکم، و این توقف الشیء علی نفسه هست که مستلزم تقدم الشیء علی نفسه. این هم ملخص بیان ایشون در مورد محظور در مقام انشاء. پس ملاحظه فرمودید وجه دوم استحاله محظوری که هم در مقام انشاء و هم در مقام فعلیت وجود داره. یعنی اگر کسی بخواد علم به حکم را در حکم اخذ بکنه، این نه در مقام فعلیت ممکنه و نه در مقام انشاء. هر دوش مستلزمه ما، هر دوش ممتنه. این مطلب مرحوم آقای لاینی در تقریرات ایشون، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 105 بیان شد. خب اینم وجه دوم. حالا ما باید ببینیم آیا این وجه دوم چرا اینجوری نگاه میکنیم؟ نه، باید ببینیم وجه دوم این محظور در مقام فعلیت و انشاء آیا به نظر تمام میاد یا نه؟ آیا این مطلب درسته یا نه؟ اینی که آقای نائینی فرمودن آیا واقعا این محظور وجود داره یا نه؟ میرسیم بگیم اینو؟ ما این بحث هر حضور شما
اشتراک احکام بین عالم و جهل رو میخوام حتما قبل از این که حالا درس ها مثلا به نقطه بیفته که فاصله بینش بیفته دوستر تمام کنیم. اما این آقایون این آقای میری که دیر میاد گاهی و من رو تا فردا انشاءالله الحمدلله.